با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز در پی پایان گرفتن کتاب ترس و لرز نوشته زنده‌یاد غلام حسین ساعدی و داستان کوتاه فارسی شکر است از کتاب یکی بود یکی نبود زنده‌یاد جمالزاده از امروز بار دیگر آقای زراعتی به صورت زنده به روحانی کتاب جدیدی خواهند پرداخت که در این برنامه در مورد آن توضیح خواهند داد. آقای زراعتی با درود به شما و خوش آمد مجدد به برنامه خودتون.
خیلی متشکرم آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. یک هفته ای که نبودم خوشبختانه شد که برنامه ها ضبط بشه و پخش کردین. از زحمت شما ممنون و از دوستانم که گوش دادن متشکرم. من فکر کردم که چند تا کتاب بود میخواستم بعد از ترس و لرز بخونم. یک کتاب خیلی زیبا از آقای پرویز دوایی که بازگشت یک سوار گذاشتیم برای بعد و فکر کردم کتاب دو قرن سکوتو که به تازگی هم تجدید چاپ شده در استکهلم بخونم. کتاب مشهور دکتر عبدالحسین زرینکوب با عنوان فرعی سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان. اگر شما صحبتی هست بفرمایید وگرنه من شروع کنم به خوندن این کتاب.
یک بار دیگر اگر اسمش رو بفرمایید سپاسگزار میشم.
بله، کتاب مشهور دو قرن سکوت هست که چاپ اولش اینجور که از مقدمه برمیاد 1330 بوده، یعنی 60 سال پیش این کتاب چاپ شده. بعد چاپ دوم که حالا مقدمه ها رو من میخونم معلوم میشه 6 سال بعد بوده 1336 و در طول این سالها بارها و بارها این کتاب چاپ شده و از کتابهای تاریخی خیلی خوب هست که در این سالها متاسفانه اجازه چاپ در ایران پیدا نکرده ولی همینطور کپی میگیرن و دست به دست میگرده. مقدمه چاپ دوم. آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب، مرحوم عبدالحسین زرینکوب، مقدمه چاپ دوم را با یک نقل قولی از عماد کاتب شروع میکنه. چنان دیدم که هیچ کس کتابی نمی نویسد الا که چون روز دیگر در آن بنگرد گوید اگر فلان سخن چنان بودی بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی نیکتر آمدی. نقل از عماد کاتب. در تجدید نظری که در این کتاب برای چاپ تازه‌ای کردم روا ندیدم که همان کتاب نخستین را بی هیچ کاستی و فزونی چاپ کنم. کیست که بعد از چند سال کتابی را که نوشته است بنگرد و در آن جای اضافه و نقصان نبیند؟ تنها نه همین امثال عماد کاتب به این وسواس خاطر دچار بودند که بسیاری از مردم درباره کارهایی که کرده اند همین شیوه را دارند. اما محرک من اگر فقط وسواس خاطری بود شاید به همین اکتفا می کردم که بعضی لغتها را جابجا کنم و بعضی عبارتها را پیش و پس ببرم. در تجدید نظری که در کتابی می کنند بسیار کسان بیش از این کاری نمی کنند. اما من ترتیب و شیوه کتاب اول را برهم زدم و کاری دیگر پیش گرفتم. از آنچه سخنشناسان و خردگیران در باب چاپ سابق گفته بودند هرچه را وارد دیدم به منت پذیرفتم و در آن نظر کردم. در جایی که سخن از حقیقت جویی است چه ضرورت دارد که من بیهوده از آنچه سابق به خطا پنداشتم دفاع کنم و عبث لجاج و عناد ناروا ورزم. از این رو در این فرصتی که برای تجدید نظر پیش آمد قلم برداشتم و در کتاب خیش بر هرچه مشکوک و تاریک و نادرست بود خط بطلان کشیدم. بسیاری از این موارد مشکوک و تاریک جاهایی بود که من در آن روزگار گذشته نمیدانم از خامی یا تعصب نتوانسته بودم به عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف کنم. در آن روزگاران چنان روح من از شور و حماسه لبریز بود که هرچه پاک و حق و مینوی بود از آن ایران میدانستم و هرچه را از آن ایران، ایران باستانی را میگویم، نبود زشت و پست و نادرست میشمردم. در سالهایی که پس از نشر آن کتاب بر من گذشت و در آن مدت دمی از کار و اندیشه در باب همین دوره از تاریخ ایران غافل نبودم. در این رأی ناروای من چنان که شایسته است خللی افتاد. خطای این گمان را که صاحب نظران از آن غافل نبودند دریافتم و در این فرصتی که برای تجدید نظر در کتاب سابق به دست آمد لازم دیدم که آن گمان خطای تعصب‌آمیز را جبران کنم. آخر عهد و پیمانی که من با خواننده این کتاب دارم آن نیست که دانسته یا ندانسته تاریخ گذشته را به زرق و دروغ و غرور و فریب بیالایم. عهد و پیمان من آن است که حقیقت را بجویم و آن را از هر چه دروغ و غرور و فریب است جدا کنم. در این صورت ممکن نبود که بر آن چه در کتاب خیش نادرست و مشکوک می دیدم از خامی و ستیز رویی خیش خط بطلان نکشم و خواننده ای را که شاید بر سخن من بیش از حد ضرورت اعتماد می‌ورزد با خیش به گمراهی بکشانم. این حقیقت طلبی که من آن را شعار خیش می‌شمردم وظیفه دیگری نیز بر عهده من داشت. می‌بایست آنچه را در این کتاب مبهم و مجمل گذاشته بودم به پاس حقیقت روشن کنم. خواننده جوانی که آن کتاب سابق مرا خوانده بود در ذهن خیش پرسش‌هایی می‌داشت که من در آنجا بدانها جوابی نداده بودم. سبب سقوط و شکست ساسانیان چه بود؟ چه روی داد که صحرانوردان کم فرهنگ سرنوشت تمدنی چنان عظیم و باشکوه را بر دست گرفتند؟ در این دو قرن که تاریخ نویسان اخیر ما در باب آن سکوت کرده اند چه سبب داشت که زبان فارسی چون گمشده‌ای ناپیدا و بینشان ماند؟ در آن مدت که شمشیر زنان ایران به هر بهانه‌ای بر تازیان می‌شوریدند و با عربان و مسلمانان جنگ و پیکار می‌کردند، مغان و موبدان در برابر آیین مسلمانی چگونه بحث و جدل می‌کردند؟ این گونه سوال‌ها را که بر هر خاطری می‌گذشت لازم بود که در آن کتاب جواب بگویم، اما در چاپ نخستین پیرامون این مسائل نگشته بودم تا مگر به هنگام فرصت در مجلدی دیگر بدان سوال‌ها پاسخ گویم. و هنگامی که به تجدید نظر در آن کتاب پرداختم تا آن را برای چاپ دوم آماده سازم گمان کردم که این فرصت به دست آمد. اما برای چه نام کتاب را که سرگذشت دو قرن از پرماجراترین ادوار تاریخ ایران است دو قرن سکوت گذاشتم و نه دو قرن آشوب و قوغا؟ این را یکی از منتقدان پس از انتشار چاپ اول کتاب پرسیده بود. این منتقد عزیز اگر کتاب مرا از سر تا آخر با دقت و حوصله کافی خوانده بود جواب خود را در طی کتاب می‌یافت. نه آخر در طی این دو قرن زبان ایرانی خاموشی گزیده بود و سخن خیش جز بر زبان شمشیر نمی گفت. با این همه در چاپ تازه‌ای که از آن کتاب منتشر می شود شاید مناسب بود که نام تازه‌ای اختیار کنم، اما به نام تازه‌ای چه حاجت؟ این کتاب را وقتی که نوزادی خرد بود بدان نام می شناختند، چه زیان دارد که اکنون نیز با این رشد و نمایی که یافته است به همان نام سابق بشناسند. باری آنچه مرا بران داشت که در این چاپ تازه نیز کتاب سابق را بی هیچ فزود و کاستی چاپ نکنم وظیفه حقیقت جویی بود. اما در این تجدید نظری که کردم آیا وظیفه خیش را درست ادا نمودم؟ نمیدانم و باز بر سر سخن خیش هستم که نویسنده تاریخ هم از وقتی که موضوع کار خیش را انتخاب می کند از بیطرفی که لازمه ی حقیقت جویی است خارج شده است. لیکن این مایه عدول از حقیقت را خواننده می تواند بخشود. من نیز اگر بیش از این از حقیقت تجاوز نکرده باشم خرسندم. با این همه بسا که باز نتوانسته باشم از تعصب و خامی بر کنار بمانم. در هر حال از این بابت هیچ ادعایی ندارم. ادعا ندارم که در این جستجو به حقیقتی رسیدم. ادعا ندارم که وظیفه مورخی محقق را ادا کردم. این متاعم که تو میبینی و کمتر زینم. فروردین 1336، عبدالحسین زرینکوب. چند اعتراف از نویسنده. نوشتن مقدمه‌ای بر این چند صحیفه شاید کار زائد و بی‌فایده‌ای به نظر آید، اما چه باید کرد؟ بسیاری از خوانندگان عادت کردند که حد و ارزش کار نویسنده را از مقدمه کتاب او بجویند. این عادت اگر پسندیده و سودمند باشد، از آن روز که نمی‌گذارد خواننده کنجکاو و نکته‌یاب وقت خود را در مطالعه آنچه مبتذل و بی‌فایده است به هدر دهد. لیکن همین امر نویسنده را وامی دارد که در بیان سبب تألیف کتاب از آنچه موجب علاقه او به موضوع کتابش شده است، از آنچه فقط به خود او و به زندگی درون او مربوط است با خواننده سخن بگوید. از همین جاست که افزودن مقدمه‌ای بر یک کتاب برای نویسنده غالباً کاری دشوار و بیفایده و ملال‌انگیز به نظر می آید. در تاریخ ملاک یقین چیست؟ گمان می کنم علم هنوز برای این سوال جواب درستی ندارد. آنچه از اسناد و شهادات بعد از تحقیق و انتقاد علمی برمی آید مقید جزم و یقین نیست، موجد ظن و تخمین است و بر آنچه به قول ارباب منطق متکی بر شایعات و متواترات و مزنونات باشد چگونه میتوان معرفت قطعی و جزمی بنیاد نهاد. اینکه کسانی مانند میشله تاریخ را بعث و نشور حوادث گذشته در محضر یک قاضی خواندند خالی از مساهمه نیست. گذشته ای را که در فضای بی انتهای خاموشی و فراموشی غوطه می خورد چگونه می توان به مدد سندی و کتابی چند که بر حسب اتفاق از دست برد فنا و فراموشی جسته است دیگر بار زنده کرد؟ در تاریخ از بی طرفی و حقیقت جویی سخن بسیار گفتند، لیکن این سخن ادعایی بیش نیست. مورخ از همانجا که موضوع تاریخ خود را انتخاب می کند در واقع دنبال هوس و میل خود می رود و از بیطرفی خارج می شود. اگر تاریخ هند را موضوع تحقیق خیش قرار می دهد برای آن است که رغبتی یا مصلحتی او را به حوادث آن سرزمین علاقمند کرده است، و اگر از انقلاب فرانسه سخن میگوید از آن روز که در آن ماجرا چیزی هست که با احساسات و تمایلات او مناسبتی دارد. بنابراین بی‌طرفی مورخ ادعایی است که به دشواری میتوان آن را تایید کرد. من در تهیه این یادداشت‌ها که جرأت نمی‌کنم آن را تاریخ بخوانم، جز آن که صحنه چند از تاریخ گذشته را از روزنه وجدان و عواطف خیش و از پشت شیشه های تاریک یا رنگارنگ اسناد و منابع موجود تصویر کنم کاری نکردم. در تاریخ اگر بتوان تجزیه و استقراء را مانند علوم طبیعی به کار بست، مورخ میتواند از صحت روش تحقیق خیش مطمئن باشد، لیکن باز نمیتواند معلوماتی را که از آن روش به دست می آورد مثل یک حقیقت علمی قطعی و تردید ناپذیر اعلام کند. اما کیست که بتواند در تاریخ مانند علوم روش تجربی درست به کار بندد؟ تهران، دی ماه 1330، عبدالحسین زرینکوب. بعد از این دو مقدمه کتاب شروع میشه. بخش اول کتاب در 10 فصل که هر فصل هم تکه هایی داره که هر کدومشون عنوانی دارن. فصل اول، فرمان روایان صحرا، روزهای آرام. در آن روزگاران که هیبت و شکوه دولت ساسانی سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازه های قسطنطنیه به بیم و هراس می افکند، عربان نیز مانند سایر مردم انیران روی نیاز به درگاه خسروان ایران می آوردند و در بارگاه کسرا چون نیازمندان و درماندگان می آمدند و گشاد کار خیش را از آنان می طلبیدند. در انتهای کتاب نویسنده بعضی لغتها و موضوعها رو توضیح داده، از جمله این واژه انیران هست که من می خونم. از برهان قاطع حواشی دکتر معین نقل کرده که انیران یعنی بیگانه و غیر ایرانی، از کلمه اوستایی ان ایریا، مرکب از ان علامت مخصوص نفی و جز دوم به معنی آریایی و ایرانی، جمعاً یعنی غیر آریایی، نا ایرانی. در پهلوی آن ایران و در پارسی ان ایران و مخفف آن نیران به معنی بیگانه و غیر ایرانی است. ادامه متن. پیش از این نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری در نیامده بودند. پیش از اسکندر بیابان عرب در زمره سرزمین‌هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت. از آن پس نیز سران و پیران قوم بر درگاه پادشاهان ایران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودند. در دوره‌ای که شاپور ذوالاکتاف هنوز از مادر نزاده بود، برخی از آنها به بحرین و کنارهای دریای فارس به غارت آمده بودند. اما چنان که در تاریخ ها آوردند، وقتی شاپور به زاد برآمد، آنها را ادب کرد و به جای خیش نشاند. در درگاه یزدگرد اول بزرگان حیره چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران به شمار می آمدند. و در روزگار نوشیروان تازیان سرزمین هاماوران نیز مانند تازیان حیره خراجگزار و دست نشانده ایران بودند. بادیه های ریگزار بیاب نجد و تهامه را دیگر آن قدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خیشتن کشاند، زیرا در این بیابانهای بیاب هولناک خیالانگیز از کشت و ورز و بازار و کالا هیچ نشان نبود و جز مشتی عرب گرسنه و برهنه که چون غولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند، از آدمی نیز در آنجا کس اثر نمی دید. جز آن بیابانهای هولناک هراس‌انگیز بی آب و گیاه که به رنج گرفتن و نگه داشتن نمی ارزید، دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت، اگر از آن روم نبود، در زیر نگین ایران بود و عربان که در این حدود سکونت داشتند، بارگاه خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبله مراد خیش می شمردند. در قصه ها هست که از شاعران عرب نیز کسانی چون اعشی به درگاه خسرو می آمدند و از ستایش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف به دست می آوردند. در آن روزها خود این اندیشه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسود عربان بینام و نشان گردد و کسانی که به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود میبالیدند، روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچه‌ای بی ارج و بها به کام و هوس زیر و زبر کنند هرگز به خاطر کس نمی رسید. اما درست در همین روزگاران که ضعف معنوی و روحانی نیروی ظاهری و جسمانی دولت ساسانی را از درون می خورد و می کاست، نیروی معنوی بزرگ و بالنده از درون ریگزارهای قفر و هولناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانی که پنجه بر پنجه روم می زدند و به زور بازو پنجه آنان را می تافتند دست خوش تازیان گشت. صحرانشینان جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانی آن هست، البته برای زیست مردم جایی مناسب نبود. از این رو بود که از دیرباز تمدن و فرهنگ در آنجا جلوه‌ای نکرده بود و گذشته از پاره ای نقاط که از آب و گیاه بهره داشت یا جاهایی که بر سر راه تجارت واقع بود، در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهرنشینی هیچ جا رونق نیافته بود. گذشته از نواحی کوهستانی جنوب که از یمن تا عمان ادامه داشت، در کنارهای بادیه مجاور شام و بین النهرین نیز از قدیم شهرهایی کوچک می بود که اعراب در آن سکونت می داشتند، شهرهایی مانند مکه و یثرب و طائف و دومت الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود. باقی این سرزمین پهناور جز ریگ‌های تفته و بیابان‌های فراخ چیزی نداشت و اگر گاه چشمه‌ای کوچک از خاک می‌جوشید و سبزه‌ای پدید می‌آمد، عرب بیابان‌نشین با شترها و چادرهای خیش همانجا فرود می‌آمد. زندگی این خانه به دوشان بیابانگرد البته به غارت و تطاول بسته بود و در سراسر صحرا قانونی جز زور و شمشیر نبود. عربان که از دیرباز در چنین سرزمینی میزیستند، ناچار مردمی وحشیگونه و حریص و مادی می بودند. جز آزمندی و سودپرستی هیچ چیز در خاطر آنها نمی گنجید. هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمی رفتند و جز به آنچه شهوات پست انسان را راضی می کند نمی اندیشیدند. از افکار اخلاقی آنچه بدان می نازیدند مروت بود و آن نیز جز خودبینی و کینه‌جویی نبود. شجاعت و آزادگی که در داستانها با آنها نسبت دادند همان در غارتگری و انتقام‌جویی به کار می رفت. تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگی بدان دل می بستند. از اینها که می گذشت دیگر هیچ توجه و عنایتی به عالم معنا نمی داشتند. آداب و رسوم زندگی شهری را به هیچ وجه نمی توانستند بپذیرند. در غارتها و چپاولهایی که احیاناً بر شهرهای مجاور می کردند، همه جا با خود ویرانی و فساد می بردند. از وحشی خویی و درنده طبعی بسا که به قول ابن خلدون در کتاب مقدمه ابن خلدون، سنگی را از بن عمارت برمی کندند تا زیر دیگ بگذارند یا آنکه تیر سقف را بیرون می کشیدند تا زیر خیمه نصب کنند. این فرمان روایان صحرا که از تمدن و فرهنگ بی بهره بودند، در دوره‌ای که تمدن‌های بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است، اگر جز قتل و غارت و رهزنی کاری داشتند، حفظ راه‌های بازرگانی و بدرقه کاروان‌های تجارتی بوده است. بنابراین هرچند استیلا بر این صحراهای فراخ بی آب و گیاه آنقدر نداشته است که دولت‌های بزرگ قدیم چون مصر و بابل و ایران و روم بدان چشم طمع بدوزند، اما برای حفظ جان قافله‌های تجارتی هم از دیرباز کشورگشایان قدیم این فرمان روایان صحرا را به خدمت خیش می گرفتند. در تاریخ ها هست که وقتی کمبوجیه پادشاه هخامنشی لشکر به مصر برد، اعراب را واداشت که در بادیه برای سپاه او آب تهیه کنند. و در برخی از جنگ هایی که ایرانیان با یونانی ها کرده اند نیز اعراب جزو سپاه ایران به شمار می آمدند. بدین گونه در روزگاران کهن عرب را شأنی و قدری نبود، شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذیبی را اقتضا نمی کرد. معهازا اگر در کنارهای این بیابان فراخ شهری و واحی بود، از برکت تربیت و تمدن روم یا ایران بود، چنان که نزاع و رقابت مستمری که همواره بین ایران و روم در کار بود دولتهای قسان و حیره را پدید آورد. قسان در کنار بادیه شام بود و دولت روم آن را در برابر ایران علم کرده بود. حکومت ایران نیز دولت حیره را در کنار بادیه عراق به وجود آورده بود تا هم در آن حدود از استکاک مستقیم دو دولت جلوگیری کند و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد. اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به امارت حیره نبود. از همه قبایل و طوایف، گردنکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز می آوردند. گذشته از اینها، یمن نیز از روزگار نوشیروان دست نشانده ایران بود. مطالعه در تاریخ حیره و یمن نشان می دهد که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمی گرفتند و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشه ای نداشتند. دیگه فرصتمون تموم شد آقای رحیمی.
بسیار سپاسگزارم، بسیار جالب بود.
بعدی حیره هست و همینطور به این قبایل و اینها میپردازه تا کتاب بره جلو. همینجوری که میبینید هم نویسنده نثر فوق‌العاده خوبی داره، هم پیداست که اطلاعات درستی داشته و بی خود نبوده که این کتاب که در پایان منابع گوناگون عربی و فارسی و زبانهای انگلیسی و فرانسه هم آمده، این همه مشهور شده و مورد استقبال و توجه قرار گرفته. من خداحافظی میکنم تا فردا که کتاب رو ادامه بدیم.
بسیار سپاسگزارم.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم.